این فشارهایی که به جمعیت آل یاسین الان داره میاد، عملا از کی شروع شد و چرا شروع شد و دلیل دولت برای فشار به شما و فشار به این جمعیت یا دستگیری آقای آل یاسین، آقای پیمان فتایی و همکارانش چی بوده؟ میشه لطف کنید بگید؟
ببینید، فعالیت های رسمی آقای پیمان فتایی و آموزش های عمومی ایشون که خب از 12 سال پیش شروع شده و تا امروز میبینیم که به اینجا رسیده موضوع، و یک کتابی از مجموعه سخنرانی های ایشون منتشر شده به اسم جریان هدایت الهی که مربوط به سال 1377، و در اون ابتدا هم همچین مشکلاتی نبود. در واقع میتونیم بگیم از زمان دولت آقای هاشمی کم کم گرفتگیری ها به ما شروع شد و وزارت ارشاد مجوزهای ما رو نمیدادن، کتابای ما رو جلوشو میگرفتن و کم کم زمزمه هایی شروع شد برای اینکه جلسات رو محدود کنن و ما رو با محدودیت مواجه کنن. منتها این هر روز با همون ریشه دارتر شدن اون تفکری که من ازش صحبت کردم که یه منش طالبانی انگار ریشه دار اون در سطح اجتماع ما و بعد نفوذ کردن، حالا همون بقایای باند سعید امامی توی جاهای مختلف، هی شدت برخوردها هم با ما بیشتر شد و محدودیت ها بیشتر شد. و اینکه اولین تهاجم آشکار بر علیه آقای فتایی در یکی از آخرین جلسات سخنرانی خودشون ایشون در استادیوم شهید شیرودی اتفاق افتاد که خب بعد از جلسه فیلماش هم موجود، نیروهای امنیتی اونجا ریختن با باتوم و میخواستن ایشون رو دستگیر بکنن که خب مردم خیلی حمایت کردن و اون روز عملا اینا نتونستن ایشون رو دستگیر بکنن. بعد از اون از ابتدای سال 84 و بعد در 85 ما کم کم زمزمه هایی رو دیدیم، چون اینا الگوی تخریبشون و تهاجم روانیشون بر علیه هر طیف یا هر شخصی یه مدل خاص و شناخته شده ای هست که ابتدا میان شروع میکنن به بذرهایی رو از یه کلمات و عبارات خاص پاشیدن، مثل موضوع فرقه، مثل انحراف جوانان، مثل ادیان التقاطی، مکاتب و عرفانهای وارداتی، و ما میدیدیم جسته گریخته در بعضی از متونشون یه همچین عباراتی رو در ارتباط با جریان تعالیم آقای فتایی به کار میبرن. و نیمه آذر ماه سال 85 بود که روزنامه کیهان اومد یک در ستون نیمه پنهان یک مطلبی رو منتشر کرد در رابطه با آقای فتاحی که خب سراسر دروغ بود، منتها باز روش های تخریبشون توی اینجور مقالات اینجوریه که میان بعضی از کلید واژه ها و عباراتی و جملاتی رو که به واقعیت نزدیکه رو میذارن، بعد پشتش 10 تا دروغ میچسبونن بهش، برای اینکه اون کسی که تا یه حد کمی آشنایی داره بر اساس اعتماد به اون یه جمله اولیه که داره یه نشونی رو در ارتباط با یه شخص یا جریان میده اعتمادش جلب میشه، مقاومتش شکسته میشه و بعد اون 10 تا دروغ بعدش رو خود به خود قبول میکنه. بر صورت تشدید این برخوردها از زمان آذر ماه 85 که شروع کردم به متنایی که میگم کیهان بود و بعد یه سری نامه های توهین‌آمیزی که نسبت به ایشون پخش شد توی ایمیل ها و به جاهای مختلف ارسال شد شکل گرفت، و بعد هم در خرداد 86 که ایشون رو دستگیر کردم و بعد روالی رو که دیگه خودتون در جریانش هست. اون تا اینجا من یه تحلیلی رو دارم به شخص در ارتباط با اینکه چون این سوال رو خیلی زیاد از ما میپرسن، به خصوص افرادی که آشنایی ندارن با جریان تعالیم آقای فتایی و با فعالیت های الیاسین، و خب به حق این نقاط ابهام توی ذهنشون پیش میاد که مگر شما چی کار میکنید؟ مگر شما چی میگید؟ مگه چه خلافی تو کارتون بوده؟ مگه چه کار مغایر با اخلاق یا عرف یا مذهب یا قانونی انجام دادین که به این شکل دارن با شما برخورد میکنن؟ جوابی که من برای این موضوع دارم به شخص اینه، شما ببینید الان طیفی که به عنوان جناح خشونت طلب و طالبان مذهبی در ایران اهرم‌های قدرتی در دستشونه، طیفی هستن که اصطلاحاً یک جامعه روباتیک براشون ایده‌آله، یعنی جامعه ای که اعضای اون به تکش به عنوان شهروندان چیزی به اسم تشخیص و تعقل رو باید تعطیل کنن، و اینها اگر به هر شکلی بخواد فرایندهایی در ذهنشون اتفاق بیفته که تشخیص بدن که حقوقی دارن که از اون برخوردار نیستن و مزایایی دارن که به اونها داده نمیشه، و بعد بخوان این رو بروز بدن و طلب حقشون رو بکنن، اونها تبدیل به خطر امنیتی میشن و بلافاصله باش برخورد میشه. نمونه هاش هم بسیار زیاد، اصلا نیازی به اینکه من مثالی برای شما در این ارتباط بزنم نداره، میتونین ده ها موردش رو خودتون همین الان تو ذهنتون بیارین که هر شخص یا هر طیفی که به نحوی خودآگاهیش به حرکت در اومده و بعد تشخیص داده که یه سری حقوقی من دارم که ازش برخوردار نیستم و این رو ابراز کرده، فورا تحت سرکوب قرار گرفته. شما مثلا معلمان رو ببینید، اینا که اصلا کاری به دین و مذهب و مقوله های حکومتی و سیاسی ندارن، میگن بابا جون ما یه سری مطالبات صنفی داریم، بیاین حق و حقوق ما رو به عنوان قشر زحمتکش این جامعه به ما بدید. یا مثلا دانشجو مگه چه حرفی میزنن جز اینکه یک محیط آروم میخوان برای یک تحصیل عادلانه و اینکه فضای گفتمان و تبادل اندیشه براشون فراهم باشه. یا طیف های مختلفی که مثلا مثل کارگرها که الان ما میبینیم چقدر تحت سرکوب هستن به خاطر اینکه فقط دنبال مطالبات سلفیشونن. ببینید اینا تمام طیف ها و افرادی هستن که به یه شکلی دارن بروز میدن که تفکراتشون به حرکت در اومده و دارن تشخیص میدن که یه سری حقوقی دارن که ازش برخوردار نیستن. حالا شما همین موضوع رو در نظر بگیرید که این وسط بزرگترین جرم چه کسی مرتکب میشه؟ اون کسی که میاد به مردم میگه شما از یک راه فکر نکن و تشخیص بده، 36 تا متد داری برای فکر کردن و شما 700 تا فرمول داری برای فکر کردن و به نتیجه رسیدن و برای تشخیص دادن، یعنی همون کاری که آقای پیمان فتاحی داره میکنه. پس از دیدگاه این طیف خشونت طلب و این طالبان مذهبی، آقای فتاحی یکی از مجرمترین و بالاترین خطرهای امنیتی برای جامعه ایرانه، به خاطر اینکه فرهنگ پرسشگری، اینکه شما هر چیزی رو به راحتی قبول نکنی و به صورت سیستماتیک خودآگاهی تو به حرکت در بیاری و فکر بکنی و تشخیص بدی رو داره ترویج میده بین مردم. اینو خودشون هم میگن، در جلسات احضار هم گفتن، به خود بنده هم گفتن که ایشون یک همچین مشکلی رو داره، یعنی میترسن از اینکه طیفی یا گروهی تبدیل بشن به اشاعه دهنده ها و مروج های فرهنگ پرسشگری، برای اینکه از نظر اونا اون وقت هر یه آدمی تبدیل به یه ابررایانه هوشمندی میشه که با توانمندی های ذهنیش خیلی چیزایی هم که تا الان تشخیص نمیداده میتونه تشخیص بده. خب طبیعیه که نمیتونن این همچین چیز رو عنوان بکنن که به چه دلیل پس ما داریم با شما برخورد میکنیم. میان دروغ میچسبونن، میان تهمت روابط غیر اخلاقی میزنن، میان میگن اینا فرقه ساختن، میان میگن خانواده ها رو از هم پاشیدن. یعنی شما الان نگاه کنین آقای شفایی، هر اتهامی که در طول تاریخ به نوع بشر زده شده متوجه آقای پیمان فتایی و بعضی از شاگردان نزدیکیشون هست، اما وقتی بخواید تو کنه موضوع برید میبینید که مشکلی که الان با ما دارن هیچ چیزی نیست جز این که ما داریم فرهنگ پرسشگری رو ترویج میدیم بین آدم ها. این از نظر من جواب سوالیه که میتونه به شما داده بشه.